سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مقامات محلی طالبان در بدخشان میگویند که شماری از پلها و راه‌های ترانزیتی موجود بین ولسوالی‌های این ولایت با تاجیکستان باز شده است. معزودین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان دیروز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت:
امروز ولسوالی اشکاشم، شغنان، نسای، مایمای و خواهان رسما پل‌های ارتباطیشان بازگشایی گردید و اقوام ساکن در دو طرف توانستند که با هم دید و دید نمایند و مال اموال تجارتیشان را تبادله نمایند.
معزودین احمدی در حالی از بازگشایی پل‌ها و راه‌های ترانزیتی بین ولسوالی‌های بدخشان با تاجیکستان خبر داده که در دو سال گذشته حکومت تاجیکستان بارها در مورد تهدیدات ناشی از گروه‌های تندرو در شمال افغانستان هشدار داده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روز گذشته 2 سپتامبر 3 خبرنگار دیگر افغان که نزد طالبان زندانی بودند رها شدند. این مرکز در شبکه ایکس که قبلا به نام توییتر یاد میشد نوشته که سراب خبرنگار آریانا نیوز در پکتیا، سرگند خبرنگار آزاد در کنر بعد از 3 هفته و همدرد خبرنگار تلویزیون ملی در اورزگان بعد از 10 روز آزاد شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی این خبرنگاران خواستار آزادی یک خبرنگار و یک کارمند رسانه‌ای دیگر شده که هنوز هم نزد طالبان زندانی هستند. ریاست پاسپورت وزارت امور داخلی طالبان میگوید که برای زائرین زیارت کربلا در روند توزیع پاسپورت اولویت داده می شود. این ریاست با نشر ویدیوی در شبکه ایکس که قبلا به نام تیوتر یاد می شد ادعا کرده که این روند ادامه دارد و روزانه برای ده ها زائر کربلا پاسپورت داده می شود. این در حالی است که در 2 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان روند توزیع پاسپورت با مشکلات جدی مواجه بوده، چندین بار آغاز و دوباره متوقف شده است. ادعاهایی نیز وجود دارد که گرفتن پاسپورت برای کسانی که به آن به شدت نیاز دارند دشوار است، ولی آن را می توان در بدل چند هزار دلار آمریکایی از نزد کمیشنکاران به دست آورد. افغانستان بانک در کنترل طالبان میگوید که امروز یکشنبه 3 سپتامبر 13 میلیون دلار را به طور لیلام به بازار عرضه می کند. این بانک در شبکه ایکس یا تویتر سابق هدف این اقدام را ثابت نگه داشتن ارزش واحد پول افغانی خوانده است. در هفته گذشته نیز افغانستان بانک 14 میلیون دلار را لیلام کرده بود. این در حالی است که اخیراً ارزش واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی به شمول دلار آمریکایی افزایش یافته است. و سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم جهان خواسته که با هم برای یک آینده بهتر مبارزه کنند. آنتونیو گوترش دیروز 2 سپتامبر در آستانه کنفرانس بین المللی اقلیمی افریقا در یک پیام ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر شد، نقش جوانان را در جلوگیری از تغییر اقلیم جهان مهم خوانده است.
به طور خاص تعهد نسل جوان را که شاهد آنیم در جلوگیری از تغییر اقلیم جهان نقش مهم داشته. آنها نشان دادند که رهبری چگونه باید باشد. در اجلاس اقلیمی افریقا در نایروبی من همه رهبران جهان را تشویق خواهم کرد تا عمل کنند و از شما می خواهم که صدایتان را برای تحول بلندتر سازید. سازمان ملل متحد در کنار شماست. بیایید با هم برای یک آینده بهتر و روشن‌تر مبارزه کنیم.
Let's fight for a better, brighter future.
کنفرانس بین المللی اقلیمی افریقا از 4 تا 6 سپتامبر امسال در شهر نایروبی پایتخت کینیا دایر می شود. بر اساس شاخص 2021 خطر آب و هوا بر اطفال، کودکان در افغانستان، بنگلادش، هند، مالدیو و پاکستان در معرض خطر بسیار بلند تغییرات آب و هوا و اقلیم قرار دارند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه در جستجوی گمشده ها.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که با برنامه آشنا هستید، در این برنامه پیام های کسان نشر می شود که در جستجوی گمشده خود هستند. متاسفانه به خاطر قطع شدن تلفن های داخلی ما، پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده. ما به این خاطر در اختیار شنوندای عزیز ما که در افغانستان تشریف دارند، شماره تلفن واتساب ما را در اختیارشان گذاشتیم. امیدوار هستیم که به واتساب دسترسی داشته و بتوانند پیام های شان را در پیامگیر واتساب ما ثبت نمایند. پیامگیر واتساب ما را می دانید که 00-42-21-12-46-01 می باشد. تکرار می نمایم 00-42-21-12-46-01. به هر حال این بار برنامه را به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری آغاز می نماییم. 30 آگوست که روز جهانی ناپدید شدن اجباری هست. بعد از این گزارش ادامه میتیم به نشر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند.
30 آگوست روز جهانی ناپدید شدن اجباری در حال فرا رسیده که شماری از کارمندان نظام جمهوری پیشین و فعالان در افغانستان ناپدید شدند. خانواده های برخی از ناپدید شدگان اجباری که پس از حاکمیت طالبان ناپدید شدند، خواستار اطلاعات در مورد آنها هستند. تیمورشاه حبیبی، برادر محمودشاه حبیبی، رئیس عمومی هوانوردی ملکی نظام پیشین ادعا می‌کند که او به تاریخ 10 آگوست 2022 از منطقه شیرپور کابل همراه 29 تن از همکارانش از دفتر شرکت مخابراتی خصوصی SCH از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. به گفته او، هرچند همکاران آقای حبیبی رها شدند، اما هنوز از سرنوشت برادرش خبر نیست و از او هیچ اطلاعی ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
ما به مقامات طالبان مراجعه کردیم. از این واقعه ناخشنود بودند. وعده کردند که کوشش میکنند که موقع ملاقات را برای ما مساعد بکنند یا آزاد بسازند، اما تا هنوز این کار صورت نگیره. خواست ما از حکومت طالبان می هست که اگر کدام اتهام بالایش هست، موضوع را به محکمه محول نماید و ما آزادانه از حق دسترسی به سیاه بتانیم که مبارزه خود را بکنیم. اگر علیهش کدام اتهام باشه است، ما در مقابل از او دلایل خود را گفته بتانیم. بیشتر از یک سال ما از احوالش خبر نداریم، از صحتش معلومات نداریم. در مادر و پدرش در شکی از این هستند که خدا نخواسته زندگیش کدام آسیب نرسیده باشه.
به گفته تیمورشاه حبیبی، برادرش محمودشاه حبیبی 2 سال پیش از وزارت هوانوردی استعفا داده و در یک شرکت مخابراتی خصوصی کار میکرد. از سوی دیگر عالی عزیزی، رئیس زندان زنان هرات در نظام جمهوری پیشین، از تاریخ 10 میزان سال 1400 حین اجرای وظیفه ناپدید شده و تا هنوز از سرنوشتش خبر نیست. محمد نذیر عارفی، برادر عالی عزیزی، در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای جهانی میخواهد تا طالبان را به خاطر مشخص شدن سرنوشت عالی عزیزی تحت فشار قرار دهند.
علی‌رغم تمام پیگیری‌هایی که کردیم، چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم، مجامع بین المللی شکایت کردیم، عفو بین الملل پیگیری کرد، هیچ گونه رد پای ازشان متاسفانه تا کنون نداریم. از جامع بین الملل، نهادهای حقوقی، نهادهای که پیگیری میکنن مسائل زنان را، مجدانه درخواست داریم که طالبان را تحت فشار قرار بدند که حداقل از سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره این ادعاها چیزی نگفت، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که درباره بانو عزیزی اطلاع ندارند و شاید هنگام تخلیه افغانستان را ترک کرده باشد. فعالان حقوق بشر ناپدید شدن اجباری را جنایت علیه بشریت عنوان می‌کنند. شکرالله مشکور، یکی از آنان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ناپدید شدن اجباری گسترده یا سیستماتیک جنایت علیه بشریت به حساب می رود که عاملین آن در هر جا و هر وقت مورد تعقیب عدلی قرار می گیرند. همچنان در مورد مسئولیت دولت ها و حاکمیت ها از کلمه عدم تحمل استفاده شده است. این کنونسیون به خانواده های قربانیان حق می دهد تا دنبال غرامت باشند و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوند.
هم اساسنامه روم محکمه جزایی بین المللی که در جون 2002 لازم الاجرا شد و هم کنونسیون بین بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری مصوب 20 دسامبر 2006 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می‌دارد که ناپدید شدن اجباری بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیر نظامی است. با این حال پیش از این سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، کمیته مدافعان حقوق بشر و سازمان رواداری نیز از ناپدید شدن اجباری به ویژه ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین، فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر و خبرنگاران پس از حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعاهای مطرح شده در این باره را رد کرده، اما در آخرین گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 31 ماه اسد آمده است که این سازمان حداقل 14 مورد ناپدید شدن اجباری کارکنان و نظامیان نظام پیشین را ثبت کرده است. سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری گفته که ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این گزارش آمده است که احساس ناامنی ناشی از این عمل تنها به بستگان نزدیک ناپدید شدگان محدود نمی‌شود، بلکه بر جامعه آنها نیز تأثیر می‌گذارد. در همین حال آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق گفته است ناپدید شدن اجباری جدیدترین نوع نقض حقوق بشری است که اکثرا به هدف ترویج تروریسم به کار گرفته می‌شود. او به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری از کشورهای جهان خواسته است که از تلاش‌ها به منظور پایان دادن به این جنایت وحشیانه حمایت کنند. در 21 دسامبر 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه نگرانی عمیق خود را در مورد افزایش ناپدید شدن‌های اجباری یا غیر ارادی در مناطق مختلف جهان ابراز کرد و 30 آگوست را به عنوان روز جهانی ناپدید شدن اجباری نامگذاری کرد.
السلام علیکم و رحمت الله. ما حاج عبدالمنان استم از ولایت جوزجان ولسوالی درزاب. گمشده‌ای دارم به نام نور محمد فرزند حاج عبدالحی چوفان از ولایت جوزجان ولسوالی درزاب که تقریبا 6 ماه می شود در راه ایران و ترکیه مفقود گردیده. هر برادری که دیده یا از وی خبری دارد به شماره 0789-6442 تکرار میکنم 0789-6442 اطلاع دهد. تشکر و سلام.
اگر شما هم به دنبال گمشده خود هستید و یا هم به دنبال کسانی هستید که افغانستان را ترک کرده و در خارج تشریف دارند و می خواهید با ایشان ارتباطات برقرار نمایید یا احوالشان را بگیرید، باز هم می توانید در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ پیام بگذارید. شماره ها را در آخر برنامه برایتان تکرار می نمایم. حالا توجه نمایید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی که شما می توانید از طریق آن به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید و هم پیام هایتان را ثبت نمایید. شماره واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-46-01. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-21-12-46-01.
بنده محمد طارق هستم از ولایت بغلان ورسوال سال و برفق قریه فرموش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق فرزند عبدالجبار است. از خود ولایت ورسوال سال و برفق می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شد صدا را بشنود در آزین آزادی ازادی است. خدا حافظ. سلام.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی فرزند سید منور که باشنده ولایت بغلان میباشد. فعلا در مشهد مقدس زندگی میکنند. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنوه لطفا به این شماره در تماس شود. 0919-428-1021 0919-428-1021 گمشده دارم به نام محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار. مدت 15 سال نشود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرت میرم گفتن مادرک گریده. اگر خال محمد جان خودش میشنوه و یا کدام دوستانش میشنوه لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادر گمشده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/3/91 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایی و مست کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت بابزی فرستم از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده. 3 سال میشه که گم شده. بنال اصادلا فرزند مرزا به سنگ 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه. یا پیش یک برادری باشه بخاطر مسلمانی بخاطر وطنداری برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده دارم به نام احمد یونس از ولایت فرا ولسوالی پرچمن 11 سالگی. اگر شنوندگان عزیز میخوام اگر کسی دید یا درک کرد با می شماره تماس شود. 07-06-79-15-61.
گمشده دارم به نام جیدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه چاکر. مدت 10 سال میشود که مفقود الاثر گردیده است. از وای کدام احوالی در دسترس نیست. اگر زیدالله خان خودش صدای ما را میشنود یا کدام دوست رفیق اجلت فن به شماره تلفن رادیو آزادی تماس میگیرد. و سلام.
سلام علیکم. فیض‌الله بودم از ولایت غور رادیو آزادی. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواهش داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی از این پیدا کنه به همین شماره با ما همکاری کنه. حفیظ الله بودم از ولایت قور از ولسوالی دولینه از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی از غلوم نویه نفری از ما گم شده 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم. یک برادر گمشده داشتم به نام علیالله غلامی ولد یتالله غلامی از ولایت غزنی و سالی قرابا قریه توجیک مدت 7 سال می شود در ایران رفته لادرت کردید است. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شما را به تماس شوید. 0-79-244-288-6.
برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور قریه بریا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودی هم در 1387 سیلان کسیف از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیف های خود بستود که یک ماده ماسی متسازی متن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خاندان هم بسیار معیوس است. شماره تماس 078-91-45-36. تکرار شماره 078-91-45-36.
جاوید هستم از ولایت بدخشان سوال افتل پایان. گمشده دارم به نام صبرالله ولد محمد جمعخان از ولایت بدخشان و سوال افتل پایان قریه بورکان. دست 6 ماه میشه که اوان شده سیار شده بود طرف ایران. از اوی جوال و درکی نداریم. به یک خانواده شد نتشویش از هر سمت جریان گذاشتیم. با پولیس به هر کسی که ما خبر دادیم هیچ اثری از او پیدا نکردیم. گفتن که برادوی آزادی به تماس شد و هر دوست و بیادری که از آن احوال خبری دارد به نمی شماره 0-72-40 آخر شد به تماس شد.
عبدالقدیر ولد حبیب الله از ولایت هلمند شهر لشکرگاه تماس می باشم. گم شده دارم به نام عبدالبصیر ولد حبیب الله باشنده مجردین ولایت هلمند شهر لشکرگاه وزه اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی وی صدای مرا می شنود با شماره های زیل در تماس شود. 070-42-80-69-8
بگل بدین نبی بیار هستم از ولایت مدرس دو سالی بلا مرقب قره ملان به تماس شرمی گم شده ایدارم به نام عبدالمومین فرزند اطاوامات قومی ازاره ولایت مدرس و رسولی بلا مرقب قره ملان نباشه 3 سال میشه که ندرک شده در دوره دفتر نجیب الله و حافظ الله امین ندرک شده که خلقه بودن کسی میگه در ترکیه کسی میگه در کجا اگر هر کسی یا خودی صدای مرا میشنوه به همین شماره ما به تماس شو 07-02-59-48-71
یادم صدای دارم به نام رحمت ولد از امامات از ولایت بغلان مدت 6 سال می شد که بسفوزی و دمیلی رفت که سهج اول درک یزو ندارم هر کس اول درک یزو دارد بانی شما را به تماس شوا 07-78-49-18
متی والله هستم از ولایت کندز ولسوالی ارچی یک گم شده ای داریم به نام زمان الدین ولدی امان الدین از ولایت بدخشان می باشد زی کدام اطلاعی نداریم خدا امان الدین می شنوه و یا دوستانش می شنوه لطفا در این شماره تماس بگیرم 07-72-90-892
ملا امام نظر نظاره از ولایت سمنگان ولسوال ترسو فاین قریه مقصود جوتن غالی گمشده های دارم برنهای محمد علی ترزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملاخر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روزنه مقود اثر گردیده از آنها هیچ اطلاع ندارم اگر ساده خودی از آنها و یک کسی که از آنها معلومت داشته باشد می شنوند لطفا به این شماره به ما در تماس شد 077-79-40-211
عبدالغفور عزیز از ولایت بغلان سوال نهرین هستم یک برادر ما تقریبا 16 یا 17 سال قبل در کشور ایران سفر کرد چون که مشکل روانی و عصبی داشته دموجه دیگه کسی که پیش از او کار میکده و صاحب کارش به نام علی خان مرزایی او را به قتل میرسانه تقریبا 16 سال است که برادرم در زندان بندرعباس زندانی به جرم قتل و مقتول تا هنوز از طرف مقتول شاکی نامده ما مقتول نمیفهم که از کجای افغانستان است به او خاطر فقط ما در اوجه که رفتم تا ایران به ما امی قادرست دادن که اسمش علی خان فرزند کاظم علی فرزند مرزا محمد باز امی مقتول نام خود با تخلص خود به نام مرزایی یاد میکده که علی خان مرزایی دیگه شما خواهش امیر دارم که اگه میشه مرا راهنمایی بکنید ما با کجا صدای خود ثبت کنیم یا به می واتساپ اگه ثبت شوه همین صدای مرا نشر بکنید در دروازه بخش گم شده ها که اگه وارثین امی در افغانستان اگه زنده باشه پدر مادر برادر ماما هر کی باشه زنده باشه ما بریم عذرش بکنیم و دیگه این رضایت تذیره بگیریم امو برادر آزاد بکنیم که امر اعدام دیگه مشاد یعنی و جمله کسی هست که امر اعدام صادر شده بالاش امر اعدام صادر شده دیگه فقط برزایت از این ضرورت است
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوه گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولد امان الله که تد 3 سال میشه در خود تهران سرگم شده ازش جوالی نداریم نه دوست نه یار نه رفیقش هیچکی هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود 077-065-67-46 077-065-67-46 078-26-840-74 079-59-44 055 هر کسی که اگه حال خوش بسم الله جان هم میتونه به این شماره به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتیم مبلغ 50,000 افغانی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود و یا هم به دنبال کسانی هستید که افغانستان را ترک کرده و در خارج تشریف دارند و می خواهید با ایشان ارتباطات برقرار نمایید یا احوالشان را بگیرید، باز هم می توانید در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ پیام بگذارید. توجه نمایید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی که شما می توانید از طریق آن به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید و هم پیام هایتان را ثبت نمایید. شماره واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-46-01. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-42-02-21-12-41-38.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار در برنامه مهمان آزادی مهمان ما آقای آذرخش حافظی هستند. آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاقای افغانستان می باشند. قسمی که خبر دارین یا تعقیب کرده باشین، ایشان طی سالهای متمادی در تأسیس و رهبری مؤسسات بزرگ اقتصادی ملی و منطقه‌ای سهم فعال داشتند و سالهای دراز رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت بین‌المللی افغانستان، رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت و صنایع ایکو، رئیس منتخب اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان و رئیس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای و غیره و غیره. بهتر است که از خودشان بشنویم. بفرمایید آقای آذرخش حافظی، از شما بشنویم.
سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد شدیم. در خانواده که تاجر و روحانی بودند، اسم پدر ما حاجی حافظ جان بود، تاجر بودند، زمان حافظ قرآن هم بودند، کاروبار قومی و این مسائل داشتند. مکتب ابتدایی را در کابل و بدخشان خواندیم و مکتب متوسطه و لیسه را همچنان در بدخشان و در مکتب ابتدایی معمول تکی و در کابل و لیسه بیگه خواندیم. مشبه کابل در بخش اقتصاد خواندیم. تکمیل نشد چون ما زندانی شدم. باز بعد از او دوام از او را در جرمنی و هندوستان تقدیم کردم. بعدها کوشش کردم که تا حد توان آقای خود انتخاب بخشم. در بخش‌های دیگه هم مطالعه کردم. یک اندازه کمی در فلسفه و در پالوی از او سود پیاننوی در خانوادی ما همی شعر و علاقمندی به ادبیات و فرهنگی که پا بود و کتابخانی هم در مخانی ما بود که از برادر کلان ما داشتن. باز بام در موجه با شعرهای بزرگ ناشنا شدن، با بیدل و حافظ و سعدی و دیگه بزرگای شعر و ادبیات، صاحب تبریزی و اصفهانی، دیگه شعرهای معاصر آشنایی حاصل کردم با صادق الله خلیلی، بعدها با واصف باختری و از نویسنده با پویای فاریابی. به این ترتیب دیگه آمیزه از اقتصاد و ادبیات و فلسفه زندگی ما را پر کرد.
سال تولدتان نگفتین.
یک تفسیر مولانا حسین کاشفی در مخانی ما بود، در اون خدا مغفرت کنه پدر ما، امون نوشته کرده بودن که ما در سنبولی 1331 خورشیدی تولد شدیم. معادل 21 آگست 52 میشه.
خب به هر حال در زندگیتان مهمترین نکاتی که به او زیادتر فکر میکنین که موفق بودین چی بود در زندگیتان؟
موفقیت نمیتونم بگم، اما میتونم بگم که به چی علاقه داشتیم. و ما از ابتدای زندگی بسیار به شعر و شاعری علاقه داشتم. باز پدرم یک روز برای ما گفتن که می تو به شعر و شاعری میپردازی معمولا و این شعر و شاعری آدم از دنیای جدی میکشه، آدم در حالت خلاصه و اشراق به سر میبره،
و تو یک مسئولیت دیگه هم داری و او یک که ما استاس و پیر میشیم، مسئولیت یک خانواده کلان بدوش تو میفته و بدوش برادرت میفته و تو داری که میبینم امی زخاوت عزیز داری و لخمندی عزیز داری که به یک جای برسید. لحاظا برما از امو تو و همزمانی که ما درس میخوندم در 19 سالگی برادر کلان ما فوت کردن او که او مسئول کل امور بود. بعد از اون مسئولیت از او بدوش ما حتید و من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم. و او شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات روغنی و بعضی اقلام دیگه مانند محصولات حیوانی و این کارا بسیار فعال بود، مخصوصا در حوزه بارتر با هندوستان زیاد کاروبار داشت و با حوزه اتحاد شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی دیگه مسئولیت بسیار کلان بود. یک روز ما در یک میمنه می بودیم، یک روز در انخوی می بودیم، یک روز مثلا در اخچه می بودیم، در جایی که تولیدات می شد گاهی در بدخشان می بودیم، گاهی در قطغن، در خانابات و خندز. اینجا مشغل های زیادی داشتم که ما در بین ذوقیات خودم با وظیفه بند ماندم. بعد هم به می قدرم یک گفت دیگه هم زد در بند که میادم از تاقال می گفتن که همی در یک مملکت فقیر و بیچاره شیر گفتن و به ادبیات به صورت حرفوی پرداختن یک چیز لکس است. تو همی از همسای خودت بیبی نان خوردن ندارن که یک لغمانان به میا پیدا کرده بتانی یک بچه ها نفر کار بتی از برکت تو صاحب زندگی و نان شون. یه خودش بالاترین شعر زندگیت خواهد بود. همین در گوش ما بود و بالاخره ما دمی را رفتیم تا ای که بالاخره با اساس همون سابقه کاری و با اساس همون تجربه و اصطلاح آقایی معینی که وجود داشت دوستا با ما اعتماد کردن در رهبری اتاق تجارت و صلح افغانستان و اتاق صلح بین‌المللی افغانستان و دیگه مؤسسات که شما نام بردین ما را انتخاب کردن و رای دادن. اینا میگه اخلو دولت قرینی هم دیگه رسید تاجرها اینا که هستن بدون سنجش و معقولیت کار نمیکنن. حتما ما کده بودیم که خوشحال آمده بود. حاصل حکمت نظری و عملی نوشتن چند کتاب شد که میتونه یک چیز متفاوت از کتابای دیگه باشه که او بر مبنای کتابای دیگه نشته شده و یک دو تا کتابایی هست که به درد آینده افغانستان خواهد بخوره. یکی مؤلفه رشد اقتصادی در افغانستان است که ما گفتیم که هر کشور بر خود مزیت‌های داره، کشور ما از چه طریق میتونه رشد کنه، پیشرفت ما چه قسم است و چقدر ما مشکلات داریم، چقدر امکانات داریم، اولویت‌های اقتصادی ملی ما چی باید باشه، از کجا باید شروع کنیم، کمبود در کارهای ما چی است، وضعیت موجود چی است، وضعیت مطلوب چی خواهد بود. همین دو پار سرش کار کردیم و دیگه چون تعداد بیکارا بسیار زیاد بود و همین اتاقهای تجارت که است در این زمان اداره رهبری کارفرمای افغانستان است، یعنی رئیس دیگه کشورها رئیس کارفرما دیگه کس می باشه، رئیس اتاق کسی دیگه، ولی در افغانستان شهر کورا میگه چشما پاچه کلی چی وظیفه را با دوش ما انداخته بودن. و وقتی که ما دیدن به شکل وحشتناک ما با بیکاری روبرو هستیم، همین کسایی را که میگن که در زراعت مصروف هستن هم اینا بیکار هستن، اصلا یک بیکاری پنهانی است. مثلا یک دفعه تیر ما یا در بار پشت میکنن، باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه تیر میشه، باز میرن نوره، اگر حاصل داد و خوشسالی نبود درو میکنن، باز خرمن میکنن. کلان تمام کاری که دیخان انجام میده با مو وسایل و افزارهای ابتدایی خودش یک ماه کار میکنه، در حالی که اگه مدرنیزه شوه همین کارا در 2 روز میشه. وقتی که کشت رسیده همون که درو میکنه در این زمان و نمو کوبیدن خرمن هم خود تریجر هم ماشین انجام میده و خلاص هم کل کار در 2 روز میشه. در موی دیگر مردم بیکار است و در ایسای هایی که ما در افغانستان دیدم تعداد کسان را که جای کار برش قائل هستند بیش از 60% نیروی کار ما در زراعت مصروف است. در دیگر دنیا بر زراعت 1% یا کمتر از 1% یا در بسیار مواردی که بسیار پیشرفته نباشد 2% نیروی کار مصروف زراعت است. مثلا در حالت امتیاز امریکا کمتر از 1% به کشاورزی و زراعت و مالداری مصروف هستند، ولی 350 میلیون نفر در خود امریکا و با 500 میلیون نفر دیگه صادرات مواد خوراکه و لبنیات و گوشت و چیزا داره. بعد از این ما گفتم خب این خوبسار و وحشتناک است، یک راه حل پیدا کنیم. باز اول امیر تشخیص کردیم که در بیکاری پنهانی چقدر داریم، کار فصلی چقدر داریم، کار دائمی چقدر داریم. و ما دریافتم که کار دائمی ما به غیر از این مامورین دولتی که بعضا هم به اساس تورم تشکیلاتی اضافی هستند و چای میخورند در ادارات، اما تا روز میرن کارشان دائمی از 30 سال 35 سال اونجا کار میکنن که باز مولدتی کار چقدر است، مؤثرش چقدر است و یک بحثی جداست که دوم بحثای صورت گرفته. باز بر مبنای از این دیدم که ما اگر سالانه 1 میلیون جای کار ایجاد کرده بتانیم در 10 سال پیهم درخشان ما میتونیم که مسئله بیکاری رو مهار کنیم، به خاطر از اینکه 400 هزار نفر
به او وقت هر سال به نیروی کار ما افزوده می شد علاوه به او بیکارای سابق. باز یک سالی دیگه نوشته کردیم به نام امکان ایجاد یک میلیون جای کار در سال در افغانستان. در این مورد این کار کردیم، نوشتن از ما همی کمی تجارب خود تویزه کردیم، یک اندازه احساس رضایت میکنم.
راجع به زبان گفتین، گفتین که به 8 زبان تسلط دارین. یه 8 زبان کدام زبان ها هست؟
یک اندازه انگلیسی میفهم، آلمانی میفهم، یک اندازه اردو میفهم، روسی میفهم، یک اندازه ترکی و ازبکی میفهم، این دیگه به پالی از او خوب فارسی و پشتو را میفهم.
به هر حال آل با قدر تجربه شما چی فکر میکنین در افغانستان چی کموت هست، چی باید شوه، ریفورمای اساسی چی باید شوه؟ سر از این موضوع یک کمکه اگر صحبت کنیم بد نمیشه. از بعض مهمان ها سوال میکنم بسیار زیاد که یعنی کل چیزا به هم مکس نشه، یعنی گد ود نشه. به طور مثال سیاست جای خود داشته باشه، اقتصاد جای خود داشته باشه، مسائل اجتماعی جای خود داشته باشه. مثلا در افغانستان زمانی که بستلا سیاست یا می ایدئولوژی به اردو داخل شد گپ خراب شد، به پلیس داخل شد گپ خراب شد. از این خاطر یک ریفورم اساسی به خیالم که به کارش مثلا دولت در جایش باشه، به طور مثال حکومت ها یا رهبرای حکومت ها که آمدن اما اساسات اساسی دولت تغییر نتن. به طور مثال در ترکیه چندین کودتا شد مگر نظام در جایش باقی ماند، اما در افغانستان وقت کودتا شد کل چیز از صفر باز دوباره شروع میشه. مثلا یک اردوی قوی در دوران شاه بود و از بین رفت، بعد از دوران جمهوریت باز از بین رفت، بعد از دوران کمونیست دی باز از بین رفت، باز مجاهدین از بین رفت. از او خاطر هر کس که آمد با تب دل خود جنرالای خود انتخاب میکنه و رهبرای خود انتخاب میکنه. از او خاطر چی باید شد که در افغانستان همی بروکرات ها یا کسایی که متخصص هستن همیشه در جایش باشه، این کسایی که سیاست میکنن اونوا تغییر تبدیل شوند، این را ممکن است در افغانستان یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم که در پالی هم نگذار پیشی بیروزی کس هم ماستیم. خب ما در سالای 93 و 94 یک فرصت تفکر پیدا شد، یک مدت در هندوستان بودم، اموجا و دیگه کاربار جدی نداشتم، گریخته بودم باز از افغانستان، چون از بندیخانه برامده بودم، باز بعد از اوجا از مشکلات پیدا شد که آمده بودم. اموجا یک فراغت پیدا شد که به خود مراجعه کنم و یک مطالعات در اوجا بسیار کتابخانه غنی دارم هندوستان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، بهترین نسخه خطی می ادبیات دوران مغلی هند هم هست و سفینه ها هست دیگه و دیگه هست. و بالاخره ما به یک فرصت دست داد که به اونجا متوجه شوم و دریافتم که در ذهن آدم گاهی یک جرقه پیدا میشم. دیدم که یکی از دلایل عمده دوام خواجه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی است. گروه های سیاسی که میان در اینجا مواصفات را ندارن که بهتر از گذشته خود آدم بالا از اون تکیه کرده بتانه. مثلا ما دیدم که در زمان حکومت شاه با واسطه که ما از شاه زیاد مبارزه کردیم و فکر میکردیم که با تغییر از اون ممکن است که همون قطعی و قیمتی و همی که از بادغیس و وجود از سالای 51 مردم فرزندای خود فروختن و آمدن در اینجا آواره شدن، ممکن است که این یک وضعیت بهتر شود. اما پسان که با یک واقع بینی و یک بلوغ فکری ما دیدم که همون چیزی را که به صورت مرچوار و تدریجی ساخته شده بود، اما بهترین نوع چیز ممکنی بوده که ما ساخته شده. مثلا ما دیدم که وزیر امور داخلی زمان سلطنت یک کسی بوده به نام ستار شالیزی، این در منیجمنت و اداره دکتری داشته و یک ماستری و یک لیسانس هم در حقوق عامه و حقوق اداری داشته. بعد از او وزیر داخلی بعدی یک صاحب منصب یک لمره بریدمن بوده که آمده به زمان داود خان. مردم فکر میکنند که جمهوریت یک قدم بیشتر و بهتر بوده نظر به سلطنت، ولی در عمل تو نبوده. در زمان سلطنت یک 10 سال اخیرش یک دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی فکر و خیال و آزادی تظاهرات و ایگفا بوده، ولی داود خان قانون اساسی رو بالا تعلیق آورد و با همه خصوصیات نیکی که داشت قدرت متمرکز داشت و اجازه تبارز بر دیگه نمیداد و 5 سال جمهوریتش از زمان سلطنت که هم متمرکزتر. خب هر صورت بعد از او چیزای دیگه کم از او که یعمل بتر شده رفت. یعنی به این معنی که ما یک الترنتیف یا یک بدیل سیاسی برامی تغییرات خود نداشتیم. مثلا به سال 2000
1 وقتی که ما آمدیم در اینجا در ماه اکتبر امریکایی ها آمد اینجا جنگ کردن و تقریبا 20 چند روز بعد در نومبر قدرت کاملا حکومت طالبان قبلیش از بین رفته بود، ولی ما حکومت نداشتیم. در ماه دسامبر سال 2001 افغانستان قادر شد که حکومت خود در بن بسازه و هم به دعوت خارجی ها و در خارج رفت. و اینا وقتی آمدن اینا بر مبنای این نبود که کی در کدام رشته لیاقت داره، این بر مبنای این بود که کی به کدام سازمان سیاسی و کدام مرکز قدرت تعلق داره. و آمدن به می خاطر ما قادر به این نشدیم که خود ما به دنیا بگیم که ما بر ساختن افغانستان به این چیزا ضرورت داریم. یک برنامه اقتصادی مدون وجود نداشت، یک برنامه فرهنگی مدون وجود نداشت، یک برنامه سیاسی وجود نداشت و اولویت‌های ملی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی افغانستان معلوم نبود. به این ترتیب یک چیز ایمرجنسی واری، یک چیز اضطراری واری ساخته شد که به ما اساس کمک‌های خارجی بی‌سایب ماند و هر کس باز به سلیقه خودش از کمک‌ها استفاده کرد و ضرورت‌های ملی در یک جای ماند و پولا در جای دیگه مصرف شد یا به جای شخصی رفت. برای اینکه ظرفیت نبود، سیستم نبود. در مورد دیگه هم میره قم شده. یعنی بعد از او مثلا او جمهوریت رفت، یوز جمهوریت ما یک در شرایط قرار گرفتیم که بعد از 2 سال هیچ کشور تا بال افغانستان رو به رسمیت نمیشناسن. به رسمیت نشناخته شدن خود تنها یک معنی سیاسی نیست، این بسیار تبعات اقتصادی داره. ما از مؤسسات بزرگ ملی به ملی استخراج کرده نمیتونیم، سرمایه‌گذاری کلان به افغانستان دعوت کرده نمیتونیم، بانک های به ملی به ما قرض نمیتونن، جامعه بین المللی به خاطر توسعه پایدار یک طرح سازمان ملل بود برای افغانستان کمک مستقیم کردن نمیتونن. حتی کمک های بشر دوستانه به صورت میگیره، او به مؤسسه ملل متحد داده میشه و به طریق قضا به انجام داده میشه که وقتی که او به مردم میرسه کمتر از نصفش میره. به این اساس ما ضرورت داریم در قدم اول که یک الترناتیف داشته باشیم که تمام مواصفات یک بدیل خوب داشته باشه، که مثلا اگر تغییر میاد مملکت او تغییر از وضع موجود کرده بهتر باشه، یک وضع مطلوب باشه. اما متاسفانه در طی سالهای دراز و در تغییرات سیاسی که آمده ما تا حال این کار نتونستیم. و از طرف دیگه فرمودی شما امو بدیل سیاسی باید طرح یک اداری مستقل ملی که استبلشمنت از او را باید داشته باشه که با آمدن گروه های سیاسی از طریق انتخابات و از طریق های مشروع هم تغییرات با دست از موین به پایان کس تغییر نکنه. متخصصین باید جای خود باشن، کار خود را بکنن و جای یک متخصص متخصص بیتر بگیره که با توانایی بیشتر کار میکنن، نه این که ایران قدرت سیاسی را یا حاکمیت را بایش غنیمت بگیرن و هر کس با منصوبین خود بیاره، اگر میفهمه یا نمیفهمه سرنوشت مملکت را به دست از او بسپاره. و یکی از دلایل عقب ماندگی ما همین مسئله است که شما اشاره فرمودین که ما سیستم نداریم و اراده اراده اشخاص
بود. حالا به نظر شما رای حل چی هست برای از اینکه عذاب سیاسی که در افغانستان تشکیل شده؟ تا جایی که ما همیشه در سوالا در بحث‌های مختلف تر میکنیم، هیچ حزب سیاسی در افغانستان به یک حزب سیاسی واقعی که مثلا در دیگه دنیا میبینیم نبوده. مثلا اینا به اصطلاح در هر ولسوالی افغانستان مثلا نمایندگی نداشتن، نماینده خود به شکل انتخابی انتخاب نکردن، مثلا کنگره خود در 2 سال یا 3 سال یا 1 سال دایر نکردن، رهبرای خود انتخابی نکردن، بسیاری اعضاب یا قومی بوده یا به اساس رفاقت یا به شکل مافیایی یا به شکل ایدولوژیک بودن. از او خاطر یعنی کمبود یک حزب، شاید شما مقصدتان از بدیل شاید همی بوده، اینطور یک چیز امکان داره که در افغانستان یعنی هر چیز به موصولش باید شود به طور مثال، نه؟ چی فکر میکنید؟ اینطور یک امید هست در افغانستان یعنی؟
اول خدمت شما عرض بکنم که بدیل که من متمه نظر ما بود و با مشارکت تمام توان ملی تحقق پیدا میکنم و این دولت ها و احزاب باید میزبان تمام آحاد ملت باشن برای انجام وظایف مبرمی که وجود داره. هیچ گروه سیاسی، هیچ حزب و هیچ حکومتی نمیتونه که نقش مردم رو تعویض کنه و خود در جای مردم قرار بده. بین مردم با میلیون نفر آدم درس خوانده و آدم فرهیخته است که در دولت نیستن، اما اینا باید به نحو زنها در سرنوشت آیندی مملکت خود سهیم باشن و
و از نیروی کار از یا از نیروی فهم و دانش از یا و از نجار بزا استفاده صورت بگیرد. و دیگه عذاب ما از مدرن کسی هست که معاصر دوران خود باشد. عذابی که ما در افغانستان داشتیم عذاب مربوط به دوران جنگ سرد است. چپ ما و راست ما همگی از یا مبتنی برامو ارزش های امون زمان ساخته شده بودند. مثلا سویتیستا یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پرچمیا و خلقیا و گروه کار و کمونیست های جوان و سازا و صفزا و اینا کستن یا در اون زمان ساخته شده بودن و یا متفرعات حزب دموکراتیک خلق بودن که پیروی یا پیرو خط فکری اتحاد شوروی و بعضا از چین بودن، از سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید و بعض گروه های چریکی دیگه که بودن. اینا حتی تا به انوار خواجه هم که در البانیا بود و هم دیجا پیروهای خود داشت. به این اساس این عذاب عذاب ایدئولوژیک بودن که در وقت زمانشون نصف دنیا را اداره میکردن. اینا یک به اصطلاح ترند یا یک گروهی داشتن، یک تکیگاهی داشتن، هم عذاب ایدئولوژیک را اکمال میکرد و عذاب فکری اینا را غنا میبخشید. خود مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و بالاخره ماویزم و همیا کلشان روزانه به صدا کتاب تولید میکردن و اینا کسایی که در کشورهای جهان سومی مانند افغانستان بودن اینا مصرف کننده همون مواد بودن. ما در قدم اول به یک محور فکری برای نجات وطن خود ضرورت داریم که برخواسته از واقعیت‌های خود جامعه ما باشند. و گروه های راستی که بودن اینا از اخوان المسلمین مثل از محمد قطب و سید قطب و فاطمه بنا و از اینا الهام میگرفتن و اندیشه های از او بنا و اینا افکار از او افکار بود که بیشتر از امو جوامی عربی که اصلاح دینی رو در اونجا میخواستن از او نشد کرده بود. این سنخیت با واقعیت های جامعه افغانی نداشت. دین در افغانستان در هر جای دنیا دین در متن فرهنگ واقع میشه. یعنی ارزش های فرهنگی جامعه با دین مخلوط میشه، مدغم میشه و یک فرهنگ ملی رو میسازه که در دین هم عنصر اساسی و مو چوکات اساسیش است. ولی ای آمدن خواستن که مثلا حزب دموکراتیک خلق میگفت که فیدالیزم مبازدش استیمیتو میکنیم، در حالی که خود کارل مارکس و همی کسای دیگر رهبرای عذاب کمونیستی میگن که در جوامع من در افغانستان فیدالیزم نیست، به خاطر از اینکه همی فیدالیته که است او ده تا قانون داره. یک از قانوناش هم نیست که ملک اشرافی قابل تقسیم نیست، یعنی از این نسل به نسل دیگه میمونه و اونا باز در شورای سلطنت عضویت داشتن و باز می آمدن عسکر می دادن دیگه و خرچ از امون املاک خود تامین می کردن. در کشور ما این رقم یک چیزی نبوده، به خاطر از اینکه ولی زکری مثل حضر انسان بر مبنای امو اندیشه اسلامی این ارث تقسیم شده میره، تقسیم شده میره. یک آدم در نسل یک هزار جیب زمین داره، در نسل دوم بازو میشه 100 جریب و نسل سوم میشه 10 جریب و نسل چهارم 1 جریب و به کس نمیرسه. بنان همین تمرکز سرمایه و تمرکز اراضی و ملک املاکی که او فیدالیزم به وجود میاره او در افغانستان تحقق نیافته بود. اما به هزاران نفر به این مملکت تلف شدن در جانبداری از فیدالیزمی که وجود نداشت و بر ضد فیدالیزمی که وجود نداشت. بنان باید ما در قدم اول نیاز به یک محور فکری داریم که ما اندیشه ملی در مورد سیاست و در مورد اقتصاد که هر کشور ویژگی های خود داره، بس که آدم ها فرق میکنن، یکیش موی زرد داره، یکیش موی سیاه داره، یکیش موی براون داره یا بسیار نسواری داره. ما هم یک کشوری هستیم با ویژگی های خاص خودمان. ما هم باید اول این ویژگی های خود تشخیص بدیم که راه های رشد ما کجاست. تنوع قومی که در افغانستان وجود داره ای خو یک نعمت خداست که ما به انواع مختلف زبان ها مسلط هستیم و این زبان ها میتونه که ما را با تمام کشورهای همسایه مربوط و نزدیک بسازه. ما این را ایوازی که بر یک وحدت کلان و یک کیفیت بهتر استفاده کنیم اما جنبه های تفرقه و اختلافات از این را بسار باره ساختیم. به این اساس ما ضرورت به یک اندیشه داریم، ضرورت به تولید فکر داریم. دیگه اگر اندیشه دینی و اسلامی هم داریم باید مسئول دین در شرایط خاص وطن خود ما بوده باشه، با توجه به تاریخ دین در افغانستان باید بوده باشه. و اگر ما اندیشه های لیبرالیستی داریم یا سوسیالیستی داریم امی هم مبتنی بر
واقعیت های مربوط ملموس خود وطن ما و مو مبتنی بر امو امکاناتی باشه که ما از او برخوردار هستیم. امو اندیشه فکری محوری باید به تمام این مسائل بپردازه و تمام سوال های بی جواب با شهامت و وجرت باید ما جوابش پیدا بکنیم. به طور مثال ما همه تنوع قومی خود چه قسم باید مدیریت کنیم که به نفع افغانستان باشد و زیباتر از آن چی شود که تابال داشتیم، یا مثلا از معدن خود چی رقم استفاده کنیم. می خواهد ضرورت به ای داره، حالا خب کل چشم پود مردم میرن امضا میکنن یک قرارداد با یک کس با چین یا با یک هند یا با یک کشور دیگه با 13 میلیارد 12 میلیارد 15 میلیارد همین معلوم نیست، تابال همین تحقیق نشده، درست گفته نشده که در کجا ما چقدر جنس داریم و چقدر از این داخل تولید کنیم خوب است برای ما، چقدر نیازهای ملی ماست، چقدر از این را میتونیم آیا در مارکت در اطراف ما مارکتی وجود داره که جنس بخره نخره، و هم چقدر مثلا ضرورت دارن کشورهای همسایه ما، مواد خام چقدر ضرورت دارن، مواد پختیش چقدر ضرورت دارن. این کارهای تاخیر شده است، حوال ما شما نداریم. یک کس از خارج میاد درباره ما پروژه میگیره، بازو یک تحقیق میکنه و مثلا تحقیقات سطحی و بر مبنای از او با سیاست‌گذاری های دنیا در مورد انکشاف افغانستان صورت میگیره و چون از لحاظ نظری در ابتدا و دقیق و درست نیست، با او اساس کارهایی که بر مبنای از او میشن باز بسیار زیاد موثریت ندار.
محترم آقای آذرخش حافظی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. بسیار مسائل ماند، در برنامه های بعدی تعقیب خواهد کردیم موضوعات باقی مانده را. پایان از شما خواهش میکنم که یک چند بند از شعرتانه، شعر انتخابی و دلخواهتانه به طور نمونه به شنوندای عزیز ما اگر لطف کنین.
ما در مون نوجوانجای خود شعر زیاد گفتیم، دو شعر از مجموعه فریاد از قفس است که برتان کوتاهش میخورم که به عنوان نمونه کلام.
بسیار خوب.
یک شعر کوتاهی را برتان میخورم، بخش از یک قصیده است که تقریبا 24 بیت است، ولی او است که رازی دل زبانه کجا کی نهفتنی است، بر چرخ هر چه برگذرد بر شمردنی است، تاریخ مثل پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیدنی است، گر بد بودیم بد بکشد، گر که نیک نیک، از شیره ها نقاب تظاهر زدنیست، بی ترس و بی حراس زجا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانمودنیست، ناموس روزگار چنین است در جهان، هر کس هران چه کرد همان بازدیدنیست. یک دراز از فامی از قسمت چه بسن خواندن باعث یک نمونی کلام از یک قصید.
سوز قلبم جاودانی سیل عشقم ارغوانی، سیل عشقم ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو، سوز قلبم جاودانی سیل اشکم ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو. ای تو قلب این چمن بلبل این انجمن ماه من ای ماه من دوست ندارم جز تو ای تو قلب این چمن بلبل این انجمن ماه من ای ماه من دوست ندارم جز تو سوز قلبم جاودانی سیل اشکم ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من ای ماه من دوست ندارم جز تو ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من ای ماه من دوست ندارم جز تو دارم جسور سوز قلبم